هشته بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. به گفته وزارت امور خارجه و مقامات آمریکایی، بر اساس گزارشی که پنجشنبه انتشار یافت، ایالات متحده اطلاعاتی را به دست آورده که نشان می‌دهد روسیه طرحی برای انجام یک حمله دروغین ترتیب داده تا توجیهی برای حمله به اوکراین داشته باشد. یک مقام ناشناس گفت این طرح احتمالاً شامل ویدیوهایی است که یک حمله ساختگی با پیامدهای گرافیکی یک انفجار و تجهیزاتی را که به نظر می‌رسد متعلق به اوکراین یا کشورهای متحد باشد نشان می‌دهد. به گفته این مقام، این ویدیو در صورت انتشار می تواند جرقه مورد نیاز پوتین را برای آغاز و توجیه عملیات نظامی ارائه دهد. جاناتان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در مصاحبه گفت ایالات متحده به طور قطع نمی دانست روسیه چنین مسیری را در پیش دارد، اما اکنون آشکار است که این گزینه را بررسی می کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از پیشنهاد رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود، برای میانجیگری بین کیف و مسکو خبر داد. رجب طیب اردوغان در سفرش به کیف روز پنجشنبه گفت ترکیه آماده است نقش خود را در پایان دادن به بحران میان اوکراین و روسیه ایفا کند. رئیس جمهوری ترکیه روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز دارد و گفت خوشحال می شود بتواند میزبان نشستی در سطح رهبران یا مذاکراتی در سطح فنی در ترکیه باشد. اردوغان پس از رهبران هلند، لهستان و بریتانیا آخرین رهبر کشورهای عضو ناتو است که در بحبوحه تنش‌ها میان اوکراین و روسیه از کیف بازدید می‌کند. غرب و ناتو روسیه را به طرح حمله به اوکراین متهم کردند. مسکو به رغم استقرار بیش از 100 هزار نیروی نظامی در مرز اوکراین این اتهام را رد می‌کند. در همین حال دبیر کل ناتو روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از تجمع نیروهای نظامی روسی در نزدیکی مرز اوکراین اعلام کرد در هفته‌های آینده 30,000 نظامی روسیه در خاک بلاروس مستقر خواهند شد. ینس ستولتنبرگ با اظهار اینکه این بزرگترین تجمع نیروهای روسیه در خاک بلاروس از زمان جنگ سرد است، افزود هواپیماهای جنگنده، موشک‌های اسکندر با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای، سیستم دفاع هوایی S-400 و واحدهای اطلاعات نظامی در این استقرار نیرو شرکت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری آلمان، دبیر کل ناتو در این حال تصریح کرد که همکنون بیش از 100 هزار نیروی نظامی روسی در مرزهای اوکراین مستقر هستند. جو بایدن روز پنجشنبه گفت ابو ابراهیم قریشی، رهبر داعش، وقتی در محاصره نیروهای آمریکا در سوریه قرار گرفت، با انفجار بمبی خود و اعضای خانواده اش را کشت. ابو ابراهیم هاشمی قریشی از زمان مرگ مؤسس داعش ابو بکر البغدادی در سال 2019 رهبری این گروه را بر عهده گرفت. البغدادی نیز در جریان یورش کمانده‌های آمریکایی کشته شد. به گزارش رویترز، به نقل از نیروهای امدادی سوری، دست کم 13 نفر از جمله 4 زن و 6 کودک در درگیری نیروهای آمریکا و داعش در سوریه کشته شدند. چارلز لیستر، عضو ارشد انستیتوی خاورمیانه، در واشنگتن گفت نیروهای آمریکایی سالها از پهپاد برای هدف قرار دادن جهادیان در این منطقه استفاده کردند، اما به نظر می‌رسد عملیات روز پنجشنبه بزرگترین عملیات زمینی نیروهای آمریکایی از زمان کشته شدن البغدادی باشد. وزیر دفاع کولومبیا میگوید ایران و روسیه با کمک‌های فنی خود به اعزام نیروهای ارتش ونزوئلا به منطقه مرزی کولومبیا یاری می‌رسانند. وزیر دفاع کولومبیا این کمک از سوی ایران و روسیه را مداخلات خارجی در امور کشورش دانست. وزیر دفاع کولومبیا که در یک گردهمایی با موضوع مبارزه با مواد مخدر در شهر ساحلی کارتاخنا سخن می‌گفت، به تشریح عملیات شبه نظامیان در این منطقه جهت کنترل شبکه ترانزیت مواد مخدر پرداخت و گفت ارتش ملی ونزوئلا با کمک روسیه و ایران از قاچاقچیان حمایت می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در یک ماهه نخست سال جدید میلادی دست کم 46 تن در ایران اعدام شدند. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، در گزارش اخیر خود اجرای حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است.